أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ذیل وجه سوم که استدلال به صحیحه یعقوب بن شعیب بود، به مناسبت بحث از روایاتی که یدل علی نوم النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن صلاة الصبح، بحث از این روایات مطرح شده، بیان شد که بحث در این روایات در سه مقام و سه مرحله باید طی بشه. مرحله اول این بود که آیا اصلا این روایات با این مفاد و مدلولی که دارن میتوان اخذ کرد، قابل اخذ هست این روایات در این مضمون مطابقی مدلول اولیشون یا نه، که بحثی از این تمام شده بود. مرحله دوم این بود که اگر این روایات قابل اخذ باشد، جمعش با صحیحه یعقوب بن شعیب چیه. در این قسمت بیان شد که هرچند مرحوم آقای حکیم فرمودن که این روایات علی تقدیر امکان اخذ به اینها، جمعش با صحیحه یعقوب بن شعیب اینه که حمله بر رخصت بشود و در نتیجه جواز تنفل لمن علیه فریضه قضاییه ثابت می شود به نحو مطلق، ولی این وجه جمع تمام نیست، بلکه به همون نحوی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، اگر ما این روایات از جهت مضمون و مدلول مطابقی قابل اخذ بود، باید در مقام جمع با صحیحه یعقوب بن شعیب حمله بر این روایات را مقید قرار بدهیم و صحیحه یعقوب بن شعیب در حقیقت تغییر بخوره، هم بشود صحیحه یعقوب بن شعیب به صورت صلات فرادا و این روایات مثل صحیحه عبدالله بن سنان هم می شود که بر همون مورد خاص اینها که انتظار جماعت بوده، باید اینجوری جمع بشه. این مطلبی بود که در جلسه تا اینجاش در جلسه قبل مطرح شده. مطلبی که اضافه میشه به این مطلب اینه که اگر ما گفتیم که صحیحه عبدالله ابن سنان و امثال اینها موجب تقیید صحیحه یعقوب ابن شعیب شد، دوباره برمیگردیم به اون جمعی که بین صحیحه یعقوب ابن شعیب و موثقه ابی بصیر شده، از اون جمع عدول میکنیم، چون اون جمع جمع حکمی بود. از جهت موردی صحیحه یعقوب ابن شعیب با موثقه ابی بصیر موردن تباین داشتند، هر دوتا مطلق بودند. بین اینها که جمع شد، جمع حکمی بود از باب حمله بر ترخیص، رفعیت از ظهور در من و حمله بر ترخیص بود. این جمع حکمی هست. جمع حکمی در جایی بین دو دلیل قابل التزام هست که اونجا جمع موضوعی وجود نداشته باشه، ولی اگر جمع موضوعی وجود داشته باشه، از جهت موردی جمع به تقیید یا به تخصیص امکان داشته باشه، دیگه نوبت به جمع حکمی نمیرسه. با توجه به این مطلب، اگر در نسبت بین سعیه یعقوب ابن شعیب و سعیه عبدالله ابن سنان گفتیم که جمع عرفی به تقیید هست، مفاد این سعیه یعقوب ابن شعیب می شود جایی که شخص نماز فرادا می خواند، جایی که نماز فریضهش را می خواهد فرادا بخونه، در غیر مورد انتظار الجماعه. مورد او می شود خاص بعد تقییدش به سعیه عبدالله ابن سنان، مورد بعد تقییدش به سعیه عبدالله ابن سنان موردش میشه خاص فی غیر مورد انتظار الجماعه. این مفاد تقیید خورده را که ما در نظر بگیریم با موثقه ابی بصیر که به نحو مطلق میگفت که جائز نیست نافله خونده بشود، ببخشید بله در مورد انتظار الجماعه، بله در مورد سعی مواسقه ابی بصیر می گفت که در جایی را که بله نافله را به نحو مطلق می تواند بخواند، یصلی رکعتین ثم یصلی الغداۃ، نماز غداۃ را بعد می خونه، یعنی نافله مشروعیت دارد، به نحو مطلق می گفت مشروعیت دارد. خب این روایت بله روایت ابی بصیر که به نحو مطلق بود، این جمعی که بین صحیحه عبدالله ابن سنان و صحیحه یعقوب ابن شعیب شد، این جمع نتیجهش این شد که باید بین دو تا حالت تفصیل بدیم دیگه. حالت انتظار للجماعه خارج میشه، در حالت انتظار للجماعه جایز است، ولی در جایی که انتظار للجماعه نیست بلکه شخص فرادا میخواهد نماز بخواند او نمیشه. این که گفته نمیشه، سعیه یعقوب ابن شعیب تخصیص خورده را ما در نظر بگیری با موثقه ابی بصیر، سعیه یعقوب شعیب خاص نسبت به او میشه. بله در حالت ابتدایی بدون ملاحظه روایت عبدالله ابن سنان، در حالت ابتدایی نسبت بین سعیه یعقوب ابن شعیب با موثقه ابی بصیر نسبت به توایونی بود، ولی بعد تخصیص سعیه یعقوب ابن شعیب به روایت عبدالله ابن سنان نسبت عوض میشه، ینقلب به تقیید و به اون خصوص مطلق و نسبت بر اساس نسبت منقلب شده جمع عرفی می شود همین تقیید روایت ابی بصیر، نه اینکه حمل بر رخصت بشه. بله فی حد نفسهی نسبت بین یعقوب ابن شعیب روایت یعقوب شعیب با روایت ابی بصیر درست بود، اون جمع جا داشت، ولی اگر ما روایت عبدالله ابن سنان را قابل اخذ دانستیم دیگه در نتیجه باید به این تقیید ملتزم بشیم و این غیر از اون نیست که مدعای مثل مرحومای حکیم و مرحومای خویی بود. این منتها تمام بله اشکال در این مرحله دوم این بود که قابل اخذ، در مرحله اول این بود که این روایت عبدالله ابن سنان قابل اخذ نیست، قابل اخذ در این مضمون نیست، ولی اگر قابل اخذ باشه نتیجه جمع عرفی این میشه که به همون تقلید ملتزم بشه. اما مرحله سوم از بحث که ما در این روایات دال علی نوم النبی صلی الله علیه و سلم عن صلات الفجر اگر نتوانستیم در مدلول مطابقی به او اخذ بکنیم، در اصل تحقق النوم من النبی که مدلول اول این روایت بود نتوانستیم به او اخذ بکنیم، آیا میتوان به این روایات استناد کرد در جواز و تنفل لمن علیه فریضه قضاییه یا نمیتوان؟ مرحوم آقای حکیم فرمودن که میتوانیم این کار، این تمسک مانعی ندارد، در اون قسمت رفعیت میکنیم، ولی در قسمت دیگر در جواز و تنفل بله به او اخذ میکنیم. مرحوم آقای خویی اشکالی که فرمودن نسبت به این قسمت اینه که لا معنا لاخذ به این روایات در مدلول التزامی بعد سقوط این روایات در مدلول مطابقی. در این قسمت مقتضای صناعت چیه در این مرحله؟ آیا در این روایت دال علی نوم النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن صلاة الفجر با توجه به این مفاد غیر اولی که داره، یه مفاد اولی داره، یه مفاد غیر اولی داره، مفاد ثانوی داره، در اینجا مقتضای صناعت چیه؟ در جواب این سوال از بیان مقتضای صناعت گفته میشه که در مواردی که دلالت روایت بر دو امر، بر دو مطلب از باب دلالت ضمنیه باشه، یعنی دلالت بر امرین متعددین بکنه، یک روایت بر امرین متعددین بکنه که این دوتا امر در عرض همدیگه هستن، نه اینکه طولیت داشته باشن، اگه به دلالت تضمنیه باشه یعنی بر امرین معن دلالت داره ولی طولیت بین اینها نیست، در این موارد معلوم هست که مجرد سقوط دلیل در یکی از این دو مفاد، در سقوط دلیل در یکی از این دو مفاد باعث این نمیشه که ما از دلیل در مفاد آخر رفعیت بکنیم، ولو این مفاد، این دوتا مفاد حتی اگر در دوتا فقره و دوتا جمله مستقل بیان نشده باشه، جایی که در دوتا جمله مستقل بیان شده اون که واضح هست، اینو بله لا اشکال در امکان تفکیک بین فقرات یک روایت در تمسک و در حجیت. اگر روایت دو تا فقره داشته باشه، فقره اول وجوب الالف را دلالت داره، فقره دوم وجوب الباء را دلالت داره، خب در یکی از اینها که قابل اخذ نبود به قریره عقلیه او نقلیه قابل اخذ نبود، مانع از تمسک به قسمت دیگه نمیشه، بلکه حتی بالاتر در جایی که این دو تا مفاد به دو تا فقره نباشد، بلکه در حقیقت یک عبارت، یک لفظ در روایت بیان شده ولی به حسب واقع دو تا این لفظ مشتمل بر دو تا مقدمه هست، نسبت به یک مقدمه میدانیم که حکم واقعی اراده نشده، نسبت به مقدمه دیگر شک داشته باشیم، اون را هم میتوانیم در اینجا تفکیک در حجیت قابل التزامه. مثال واقعیش هم اونیست که مرحوم شیخ در مکاسب در بحث اکراه مطرح فرموده که آیا مرفوع در حدیث رفع در اکراه فقط مؤاخذه هست یا اینکه حکم هم برداشته میشه، حکم تکلیفی و حکم وضعی هم برداشته میشه. مرحوم شیخ فرموده که ولو فی حد نفسی ما بودیم و حدیث رب مرفوع خصوص مؤاخذه هست، ولی از صحیحه صفوان و بزنطی استفاده می شود که مرفوع در حدیث رب تسعه مرفوع فقط مؤاخذه نیست بلکه حکم هم برداشته شده، حکم تکلیفی و حکم وضعی که فیه سقلون این هم برداشته شده. چطور از صحیحه صفوان استفاده میشه؟ به خاطر اینکه در صحیحه صفوان سوال این بود، مورد روایت این است که اگر شخصی را مجبور کردن که قسم بخورد بر طلاق زنش در مورد خاص، اگر این کار را نکنه زنش مطلقه باشد و مالش صدقه داده بشه، صدقه حساب بشود، عبد او آزاد بشه، مجبور شده است بر قسم، مجبور شده است بر قسم بر طلاق زنش، بر عتق عبدش، بر صدقه، بر اموالش، مجبور بر این شده، آیا این قسم نافذ هست یا نافذ نیست؟ در صحیح صفوان امام علیه السلام فرموده این قسم نافذ نیست، اثر نداره، به خاطر اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است رفع مستور رو الی، رفع مستوک رو علی. امام علیه السلام فرمودن چون رسول الله در حدیث رفع این گونه فرمودن، پس این قسم اعتبار نداره. خب این استدلال امام برای عدم نفوذ قسم اینجوری، قسم در موارد اضطرار، در حقیقت مشتمل بر یک کبرا و یک صغرایی هست. کبرا عبارت از اینه که مرفوع در حدیث رفع ثلاثه، در حدیث رفع تسعه، حدیث رفع معروف، تمام آثار و احکام در مورد اکراه و اضطرار برداشته شده، مرفوع تمام آثار هست. و این که در این مورد اضطرار بر قسم باطل هست، در این اضطرار بر قسم، این قسم نافذ نیست، اثر نداره، این قسم باطل هست، اثر برش بار نمیشه، در اینجا هم بطلان این قسم به خاطر اینه که اضطرار شخص اکراه بر این شده، یا اکراه بر این شده و اکراه، بله، و در مورد اکراه تمام آثار برداشته میشه. یک این تعلیل امام، این استشهاد امام علیه السلام مشتمل بر یک کبرا هست. کبرا اینه که مرفوع در موارد اکراه و اضطرار تمام الآثار. و اینکه این کبرا، این یک مقدمه، مقدمه دیگه این که در محل بحث هم این کبرا منطبق میشه، وجه بطلان تطبیق این کبرا بر این مورد سوال شما هست. این وجه بطلان اینه که حلف ان اضطرار واقع شده. این استشهاد امام و تعلیل امام برمیگرده به این، بازش بکنیم، علت آوردن امام، استشهاد امام برمیگرده به این دو مقدمه. مرحوم شیخ فرموده که ولو یکی از این دو مقدمه میدانیم که علی نحو تقیه اراده شده، چون در مورد طلاق، طلاقی که شخص قسم بخوره به این که زنش مطلقه باشد، این طلاق اصلا مقتضی صحت نداره. اگر اکراهی هم نبود، اگر اضطراری هم نبود، این طلاق باطل بود. طلاق صیغه خاصه میخواهد که در اون وقتش باید به نحو تنجیزی انجام بشه. طلاق تعلیقی به اینجوری اصلا شرایط صحت را نداره. در این قسمت که در این مورد روایت بطلان این طلاق که حلف بر این شده، این طلاق باطله، این طلاق اثر نداره، از کلام امام علیه السلام استفاده میشه که بطلان طلاق به خاطر اکراه بر حلفه. این قسمتش را میدانیم که از باب تقیه هست و الا به حسب واقع دلیل بطلان طلاق این نیست. ولی اینکه این قسمت را، این مقدمه را امام علیه السلام لال بیان حکم واقعی ذکر فرمودن، بیان کردن، باعث نمیشه که ما از بله اون مقدمه دومی که از کلام امام استفاده میشود که مرفوع در حدیث رفع تسعه تمام الآثار و تمام الاحکام باشه، از او رفعیت بکنیم. رو این حساب مقصود اینه که در مواردی که دو مفادی که دو مطلبی که از یک روایت استفاده میشه، این دو مفار اینطور نیست که یکی در طول دیگری باشه به نحو دلالت التزامی نیست، بلکه در عرض هم دیگه هستن. در این موارد بله عدم امکان عمل به یک مفاد موجب رفعیت از دلیل در مفاد دیگر نمیشه. در جایی که در بله حتی در جایی که از نظر لفظی فقرات متعدد هم نداریم این موجب رفعیت نمیشه، ولی اگر اون دو مطلبی که از یک دلیل استفاده میشه علی نحو طولیت باشه، به خاطر ملازمه بین الامرین باشه، به خاطر ملازمه بین مدلول مطابقی روایت و امر آخر باشه، به خاطر ملازمه یه مفاد طولی برای روایت پیدا بشه، در اون موارد این محل بحثه که آیا سقوط دلالت مدلول مطابقی از حجیت موجب سقوط مدلول التزامی از حجیت هم می شود یا نمی شود. این محل خلاف و محل اشکاله. ما نحنوفی از موارد دوم هست، یعنی در ما نحنوفی اونی که مدلول مطابقی روایتی مثل روایت عبدالله ابن سنانه، مدلول مطابقیش اینه که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نماز قبل از قضا کردن نماز واجب نافله را انجام دادن، نافله خوندن، قبل از انجام دادن نماز واجب نافله خوندن، مدلول مطابقی اینه. به خاطر ملازمه بین اون حکم که در اون قضیه مربوط به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، به خاطر ملازمه بین حکم در این مورد و حکم لسائر الناس، از این روایت استفاده میشه که بقیه مردم هم همین کار را میتونه انجام بدن. اون مقدمه دیگه احتیاجه که اون مقدمه اتحاد حکم اون قضیه خاصه با حکم بقیه مؤمنین در جمیع الاعصار در جمیع الامکنه هست. این مقدمه باید بهش اضافه بشه که این مقدمه در حقیقت ملازمه بین اینا هست. با ضمیمه کردن این ملازمه اون روایت عبدالله ابن سنان دلالت میکنه بر جواز و تنفل لکل احد، لکل مؤمنه. و با توجه به این که این مفاد دوم مدلول التزامی این روایت میشه نه مدلول مطابقی، این بله بحث به قاعده کلی که بحثش هم در تعارض الادله اونجا مطرح شده، سقوط دلالت مطابقی از حجیت باعث میشه که مدلول التزامی هم از حجیت بیفته، ولی این بر اساس بعضی از انظار هست یا بفرمایید نظر صحیح اینه، ولی عده‌ای از اعلام در همون بحث دلالت التزامی قائل به این شدن که نه، ولو دلالت التزامی در اصل ثبوت و تحقق تابع دلالت مطابقی هست، ولی در حجیت تابعیت ندارد. ممکنه دلالت مطابقی از حجیت بیفته ولی دلالت التزامی به حجیتش باقی باشه. مرحوم آقای حکیم هم جز همین ها هست. مرحوم آقای حکیم هم جز کسانی است که تصریح کرده است در مستمسک در مواردی به اینکه سقوط دلالت مطابقی از حجیت ما موجب سقوط دلالت مطابقی نمیشه. روی این حساب در این قسمت اشکالی که به مرحوم آقای حکیم وارد میشه اشکال مبنایی هست، یعنی این مبنا صحیح نیست، نه اینکه این فرمایشی که مرحوم آقای حکیم در اینجا دارد یه حرف دور از آبادی باشه که اصلا امکان صدورش از مثلا مرحوم آقای حکیم نباشه، این نیست، بلکه علل مبنایشون اینجور فرمودند. مثل بقیه موارد سقوط دلالت مطابقی از حجیت، چطور در اونجا فرموده که دلالت التزامی از حجیت دلالت التزامی به حجیتش باقی هست، اون جایی را که دلیل بر خلاف داشته باشیم یا حتی مانع باشه، که قبلا هم در مثل حدیث رفع و اینام اونجا بیان شده دیگه، در ایشون فرموده بود که اطلاقات ادله احکام شامل سبی و غیر سبی همه میشه، دلالت بر وجود ملاک میکنه. ملاک مدلول التزامی خطابات است. حدیث رفع میآید مدلول مطابقی را قید میکنه. مدلول مطابقی این خطابات، خطابات وجوب و وجوب الصلاة، اینها نسبت به تکلیف نسبت به سبی برداشته شده، ولی مدلول التزامی سر جاش هست. با توجه به این که در جای دیگه مرحوم آقای حکیم این مبنا را پیاده کرده که با سقوط دلالت مطابقی دلالت التزامی از حجیت نمیفته، دیگه اینجا اشکال خاصی به مرحوم آقای حکیم وارد نیست، اشکال در خصوصی مورد وارد نیست، اشکال همون اشکال مبنایی هست که باید ارجاع داده بشه به بحث تعارض العدل.
تصور دارن بر
کدوم فریضه مقدم بوده؟ کجا؟ یه نافله کلا، در این که نافله با وجود
نافله بر کدوم فریضه الان دارن مقدم؟ کدوم فریضه؟
فریضه قضا نشده.
فریضه
قضا. حسب فرض اینه
که
پیامبر
نماز قضای واجب نداشته.
میگم که این
چی دارن بر چی
مقدم میکنن؟
میگه این روایت درسته که چی رو بر چی
مقدم میکنن؟
شما خواهم بگه نافله رو در جای
این مدلول مطابقی این روایت مگه این نبود که رسول الله قبل از فریضه مدلول مطابقیش، مدلول مطابق مفاد این روایت مگه این نبود که رسول الله در حالی که فریضه بر فریضه قضایی بر خودش بود نافله خوندن، این مدلول مطابقیه، این مدلول مطابقی دیگه، مدلول مطابقی دیگه. این بالالتزام دلالت میکنه بر این که در حق دیگران هم که بر اونها فریضه قضایی باشد میتوانن نافله بخونن.
پیامبر
ما اصلا این مفاد مطابقه رو که قبول نکردیم. آقای حکیم که نگفت ما روایت رو در مفاد مطابقه قبول میکنیم، قبول نمی کنیم به خاطر اینکه معنا نداره، اصلا فوت فریضه از رسول الله معنا نداره، ولی این چون معنا نداره باعث میشه که ما از روایت در مدلول مطابقه رفعیت بکنیم، نهایتش اینه دیگه. بله ایشون که نفرموده ما در مدلول مطابقی بهش عقص میکنیم، فرموده در مدلول مطابقی به این روایت عقص نمیکنیم به خاطر اینکه مخالف با بله ما اصول مذهب هست، در به این روایت در مدلول مطابقی عقص نمیکنیم، یا به خاطر اینکه نوم را نوم شیطانی در این روایت بیان شده با عقل و کتاب و سنت با همه اینها مخالفه، ما رفعیت ما در مدلول مطابقی به این دلیل عقص نمیکنیم، ولی در این حال بالاخره این مدلول مطابقی یه مدلول التزامی هم داشت دیگه. و اگر ما در بحث کبروی گفتیم که دلالت التزامی هم ثبوتاً تحققاً و هم سقوطاً تابع دلالت التزامی هست، خب بله میگیم اینجا در مدلول مطابقی که از حجیت افتاد نوبت به اون نمیرسه. ولی اگه مبنای ما این شد که با سقوط دلالت مطابقی دلالت التزامی از حجیت نمیفته، این اشکال در حقیقت اینه که این اشکال مرحوم آقای خویی در حقیقت اشکال اینه که بحث به ارتکاز ما نمیتوانیم خود قبول بکنیم که با مدلول مطابق با سقوط مدلول مطابقی مدلول التزامی حجیت داشته باشه. این که تعجب فرموده، این تعجب ناشی نشون دهنده اینه که ارتکازی هست کندس با سقوط مدلول مطابقی، سقوط مدلول التزامی دیگه ارتکازیه. ولی اگر کسی این رو قبول نکرد به حسب مبنا از نظر کبروی در محل خودش در اصول اینو ملتزم شد، اون در بعضی از جام در مستمسک اومده، یکی از شواهد مرحوم آقای حکیم در مستمسک اینه که گفته در تعارض الادله در تعارض الخبرین اصحاب با این دوتا نفع میکنن ثالث را. این که اصحاب نفع ثالث میکنن معلوم میشود که با سقوط دلالت مطابقی از حجیت مدلول التزامی از حجیت نمیفته. به هر حال این مبنایی است که کبرویان مرحوم آقای حکیم قبول کرده، اشکال اگه باشه اشکال به مبنا هست، ولی بعد قبول مبنا اشکال خاص در مقام پیاده نمیشه. خب اینم وجه تا اینجا وجه سوم که صحیحه یعقوب ابن شعیب باشه. وجه چهارمی که برای همین عدم جواز تنفل لمن علیه فریضه قضایی ذکر شده سعیه بله زراره هست که در باب 61 از ابواب مواقید قسمتی از این روایت ذکر شده و تمام این حدیث در باب 2 از ابواب قضا و صلوات حدیث 3 باب ذکر شده. باب 2 حدیث 3 باب 2 از ابواب قضا و صلوات سندم که صحیح است علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر ابن عزین عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام انه سئل عن رجل صلى بغیر طهور او نسی صلوات لم یصلها او نام عنها فقال. جواب امام علیه السلام در این صحیح اینه: یقضیها اذا ذکرها فی ای ساعت ذکرها من لیل او نهار فاذا دخل وقت الصلاه ولم يتم ما قد فاته فليقضي ما لم يتخفف ان يذهب وقت هذه الصلاه التي قد حضرت وهذه احق بوقتها فليصلها فاذا قضاها فليصلي ما فاته مما قد مضا. وقتی نماز وقت را انجام داد این را بله. ولا یتتوا برکعت حتی یقضی الفریضه کلها. این بله تتوا انجام نده، نماز نافله را انجام ندهد مگر اینکه اون فریضه ای که بر عهده‌اش هست نسبت به قضای اون فرایض را انجام بده. مورد استدلال ذیل روایته لا یتتوا برکعت من النوافل، مثلا به این معنا حتی اینکه تمام ما علیه من الفریضه را اتیان بکنه. خب این روایت گفتن دلالت بر این داره، صحابه گفتن که این روایت دلالت بر این داره که قضا بله مقدم بر اتیان و نافله است، من علیه فریضه قضاییه که نمیتوانند نماز نافله بخوانند. این وجه چهارم که در مورد نافله لمن علیه القضا. نسبت به این روایت هم اشکال شده در من حیث دلاله، سندش که مشکل نداره. اشکال من حیث دلاله اینه که بله در ذیل روایت فرمودن ولا یتتوا برکعت حتی یقضی الفریضه، ولی این ذیل متفرع بر صدر هست. اون چه که از صدر استفاده می شود لزوم مبادرت به قضاء صلات. در صدر امام فرمود که بله فقال یقضی ها اذا ذکرها فاذا دخل وقت الصلاه ولم یتم. اول فرمود یقضی ها اذا ذکرها فی ای ساعت ذکرها. سوال این بود که شخصی نمازهایی بر عهده او هست، یا به خاطر بلا طهور انجام دادن، یا به خاطر نسیان، یا به خاطر نوم. در جواب امام فرمود که هر وقت یادش اومد باید بخونه، فورا بخونه. این زید این سر جواب امام، سر روایت دلالت بر لزوم مبادرت به قضا میکنه، دلالت بر این داره، مطلوبیت قضا، مبادرت به قضا. در وقتی که این را حضرت فرمود به این تفریع کرده، بر اساس این قاعده و این کبرا تفریع کرده است این عبارت را که فاذا دخل وقت الصلاه، یعنی چون انجام مبادرت به قضا مطلوبیت دارد و این حساب وقت نمازها که شده این گونه عمل بکن، این گونه عمل بکن. یه مطالبی را فرموده، در ادامه فرموده ولا یتتوا برکعت. این لا یتتوا برکعت عطف بر اون منبر مدخول فاذا دخل وقت الصلاه. اون قبل اون فاذا دخله که متفرع بر قاعده اول در جواب بود، این ذیل هم متفرع بر اون دیگه. در مجموع این عبارت لا یتتوا متفرع بر صدر. خب با توجه به اینکه متفرع بر صدر هست، اگر از بله حکم در سر حکم لزومی باشد، حکم لزومی باشه، این نهی در ذیل هم که متفرع بر او هست، اون هم حکم لزومی میشه. ولی اگر ما نسبت به سر قائل شدیم به این که این حکم استحبابی هست، حکم لزومی نیست، یعنی در بحث قضا و صلوات قائل به مواسعه شدیم، نه قائل به مواسعه شدیم، نه قائل به مضایقه، گفتیم که نه به نحو وسیع وجوب قضا واجب موسعه هست، نه واجب مزیق فوراً ففوراً به نحو فوراً ففوراً. اگر ما در حکم قضا من حیث المواسعه و المزایقه قائل به مواسعه شدیم، معناش اینه که مبادرت مطلوبیتش در حد استحبابه. و وقتی مطلوبیتش در حد استحباب بود، این ذیل هم متفرع بر اون دیگه، نهی در ذیل هم در همون حد حکم غیر لزومی معنا پیدا میکنه، نه اینکه حکم در ذیل حکم لزومی باشه. اینم وجه چهارم. تا اینجا روایات طایفه اول که بعد دلالت بر منع تنفل داشتن، لمن علیه الفریضه، که بعضی از این روایات در مورد تنفل لمن علیه فریضه ادائیه بودن، بعضی از اینها در مورد تنفل لمن علیه فریضه قضاییه وارد شده بودن، این روایات مطرح شده.
فریضه ثابت
کنید
وجود
فوری
نیست نسبت به فریضه، اما
ذیل
که ولایت
تبع
میخواد
دیگه
نسبت به نافله ندیگه، مواسعه نسبت به
نافله نداره، مقتضای تفریع دیگه، چون اینجوریه دیگه، لایت تبع یا این واو، این لایت تبع عطف به جمله سابق دیگه، چون عطف به جمله سابق هست، جمله سابق که متفرع بود،
نه که متفرع بر اون نیست، یکیش نسبت به فریضه است، یکی نسبت به تطول، متفرعه دو تا حکم مستقل از هم هستن، یکی این و یکی این. بله نسبت اصل حکم نسبت به کسی که نسی از صلات یا خلاصه نام
نده، بالاخره متفرعه اون سر متفرعه بود یا نبود،
متفرعه نمیگن در اینجا،
چرا متفرعه فای تفریع دو فیضا دخله دیگه، بعد در مقام تفریع یک قاعده اول امام فرمودن، در مقام تفریع دو مطلب را ذکر کرد، با فای تفریع فرع این قاعده را بیان کرده، اصل را در سر بیان فرمودن، در بعد از بیان اون قاعده ما یتفر را علی اون قاعده را بیان فرمودن، در مقام بیان فرع دو تا امر را ذکر فرمودن، یکی همونی که بلا فاصله بعد از فعضا اومده، یکی هم لایت تبع دیگه،
کلن و فرعیت هم داشته نسبت به اهل الفروع واجب باشه، نسبت به دیگری واجب نباشه، لزومی باشه، چه محصولی داره؟ دوتا فرع داره،
از اون جهت دیگه، وقتی که اگه او واجب باشه نه دیگه، به خاطر این جهت دیگه، چون نه چون مبادرت، ای گفته که چون
مبادرت شرط نیست نسبت به فریضه، ایبی نداره نسبت وجوب مبادرت،
حکم استحبابی، حکم استحبابی صلاحیت برای علت بودن نسبت به حکم لزومی نداره. اگر علت امر استحبابی بود، نمیشه برای امر لزومی به امر استحبابی استدلال کرد، این با مناسبت نداره دیگه، بالاخره برای امر استحبابی، برای امر لزومی به امر لزومی استدلال بشه، تعلیل بشه، صحیحه، ولی امر لزومی به امر استحبابی نمیشه. برای اینکه این در خاطر بمونه، مورد نقضش هم اون مسئله ربا هست که در بیان علت حرمت ربا در روایات بیان شده که ربا قرض ربوی را شارع حرام کرده است، به خاطر اینکه اگه قرض ربوی جائز بود، استناء المعروف ترک می شد، استنال معروف چیه؟ یا قرض الحسنه است یا کار صناعت دیگه است. مرحوم میرزای قمی فرموده در همون رسائلشون که این با توجه به این که این ترک استنال معروف که حرام که نیست، ترک استنال معروف حرام نیست، استنال معروف که واجب نیست، ترک استنال او که حرام نیست، چیزی که حرام نباشه نمیتونه علت برای حرام باشه. بله در مقام توجیه و استناس و ایجاد انس ذهنی برای مخاطب که بگه این نکته در جعل این حکم رعایت شده، میشه از این امر استحبابی استفاده کرد، ولی به عنوان علت نمیتونه باشه. اینجا هم همون قاعده اینجا هم پیاده میشه. اگر قبول کردید که اونچه که در سر هست حکم لزومی نیست، حکم استحبابی هست، دیگه برای حکم دیگه اونی که یتفر را علی نمیشه حکم لزومی باشه، چون تفرع بر اون معناش اینه که اون علت دیگه، تفرع بر این معناش اینه که علته، چیزی که لزومی نیست نمیتواند علت برای حکم لزومی باشه. اگه در ناحیه علت حکم در حد استحباب بود، غیر لزومی بود یا کراهت بود، حکم غیر لزومی بود، این فرع هم باید به همون معنا بشه.
نسبت به برخی از مصادیقش استحباب بیاره. این علت که اذا ذکرها فی ای ساعت من اللیل ها فلیغفر،
این علت دیگه، این علت فرض کردید که این لزومی نیست که
این علت تابی نسبت به برخی مصادیقش لزومی باشه،
نه دیگه، این علت دیگه، فرض اینه که این را ما قائل به مواسعه شدیم، قائل به مواسعه میگه این حکم لزومی نیست.
بله، اما نسبت به تتبع چرا این علت لزومی باشه؟ نسبت به
تتبع بالاخره اون را، اون تتبع عدم التتبع، من امن التتبع تعلیل شده است به این دیگه، متفرع بر این شده، تفرع معناش اینه که این باشه. باشه. اگر این حکم غیر لزومی باشه دیگه اونم نمیشه ازش استفاده کرد.
غیر لزومی باشه، دو تا
مثال داریم، علت یکی علت دیگه، حالا دیگه قاعدهش همین دیگه، همین دیگه، توضیح بیش از این نیست. همینه که مناسبت باید علت با معلول از من حیث لزوم و عدم لزوم مناسبت داره، چیزی که لزومی نیست نمیتواند علت برای امر غیر لزومی قرار بگیره. خب تا اینجا این روایات طایفه اول تمام شده، یعنی که بعضی از اینها در مورد تنفل لمن علیه فریضه ادائیه بود، بعضی از اینها در مورد تنفل لمن علیه فریضه قضاییه. نتیجه بحث این شده بود که در مجموع در این روایاتی که مطرح شده، چه در این قسمت فریضه قضاییه چه در قسمت فریضه اداییه، در مجموع یه دلیلی که هم من حیث و سند تمام باشه هم من حیث و دلاله تمام باشه پیدا نشده. اونایی که من حیث و سند تمام بودن اشکال دلالی به اینها شده بود، اونایی که من حیث و دلاله تمام بودن مثل همون روایت که در از ذکرای از روز الجنانش مرحوم شهید ثانی نقل شده و از ذکرای شهید اول، اون منشو دلاله مشکلی نداشت، هم ادا هم قضا هر دو رو میگرفت، منتها اشکالش اشکال منحیث و سند بود. در مجموع در روایات طایفه اول دلیل تام و سند و دلاله پیدا نشد. مرحله دوم از بحث اینه که حالا اگر فرض بکنیم لو سلمه که در این طایفه اول روایت تام السند و دلاله هم وجود داشته باشد، ولی در مقام عمل به این روایات چون در مقابل ما طایفه دیگه‌ای داریم که دلالت می‌کند بر جواز تنفل حتی در جایی که شخص از فریضه اداییه بر عهده او هست، به واسطه این روایات طایفه دوم که من حیث السند و دلاله هم معتبر هستند، به واسطه روایات طایفه دوم باید روایات طایفه اول را هم کرد در بله حکم غیر لزومی. حالا حکم غیر لزومی همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی اومده ممکنه به معنای کراهت یعنی قلت ثواب نافله قبل از او باشه، ممکنه هم هست به معنای به این معنا باشه که ارشاد به ثواب اکثر بدع به فریضه است، ثواب در این قسمت افضله. ممکنه قلت ثواب او را دلالت داشته باشه یا کثرت ثواب، اکثریت ثواب در این را دلالت داشته باشه. صلی الله علی محمد و آله.
ثواب در قضا
حتی در این دیار نسبت